بسم الله الرحمن الرحیم. درس حلقات شهید صدر، حلقه سوم، توسط استاد صالحی، تهیه شده در سال 1370 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. و الثانی کما فی قولنا اذا رزقت ولدا فاختنه فان موضوع الحكم بالختان هو الولد والشرط ان ترزق ولدا وهذا الشرط ليس مغايرا للموضوع بل هو عباره اخرى عن تحققه ووجوده ومفهوم الشرط ثابت في الاول فكلما كان الشرط مغايرا للموضوع وانتفى الشرط دلت الجملة الشرطية على انتفاء الحكم عن موضوعه بسبب انتفاء الشرط. گفتم که بحث در مفهوم داشتن جمله شرطیه هست. کیفیت و میزانش را قبلا بیان کردیم که از دو تا راه میشه، یا به عنوان این که دلالت کنه جمله شرطیه بر نسبت توقفیه که لازمه نسبت توقفیه مفهوم داشتن، یا اینکه اگر دلالت بر نسبت توقفیه نکند دلالت بر نسبت لزومیه بکند، اون وقت تمسک به اطلاق کنیم، انحصار را ثابت کنیم، انحصار علیت را در این شرط تا مفهوم داشته باشد. حالا در خود جمله شرطیه وارد میشیم ببینیم جمله شرطیه کلن مفهوم دارد یا بعضی اقسام جمله شرطیه. ایشان فرمودن که جمله شرطیه دو قسمه. بعضی از جمله های شرطیه هست که سیقت لبیان تحقق الموضوع، که این عبارت عربی رو اگر به فارسی ترجمه کنیم معناش این میشه که موضوع در جزا با شرط هر دو تا شیء واحده. اینه میگن سیقت لبیان تحقق الموضوع، که این شرط آمده موضوع رو محقق کرده و الا این شرط نباشه از موضوعی وجود نداره. این قسم اول. قسم دوم اینه که نه، در جمله شرطیه سه چیز متغایر وجود دارد: حکمی وجود دارد، موضوعی وجود دارد، شرطی وجود دارد. این قسم دوم به اتفاق کل علما خاصا متأخرین مفهوم دارد، یعنی با انتفاء شرط موضوع سر جاش باقیه ولی حکم ازش منتفی می شود. اینه میگن مفهوم. و اما اون قسم اول به اتفاق کل علما او موضوع ندارد، نه اینکه موضوع ندارد یعنی با انتفاع شرط هم حکم ثابته، با انتفاع شرط حکم منتفیه، منتها نه از باب دلالت جمله بلکه از باب انتفاع سالبه به انتفاع موضوع. بحث در مثالش بود. مثال قسم دوم که ایشان به عنوان قسم اول بیان میکند که شرط مغایر موضوع، مثل اینجا اکه زیدون فاکرمهو، اگر زید آمد اکرامش واجبه. خب در اکرم ها دو چیز داریم، حکم داریم و موضوع داریم. حکم عبارت است از وجوب اکرام، پلو دادن، وجوب پلو دادن. کی را بدیم پلو؟ زید. زید موضوعه. خب شرط این وجوب چیه؟ آمدن. آمدن خب غیر از زید، برای اینکه زید گاهی میاد گاهی نمیاد. اگر نیامد زید منتفی نیست، بلکه زید توی خانهش حیون یرزق نشسته. اینجا مفهوم داره، معنایش اینه که اگر زید خانه آمد پلو بده بهش، واجبه. اگر نیامد توی خانه خودش مان، اصلا کفت زهر مارم بهش نده، ولو همسایت باشه، ولو پیرمرد باشه، ولو عناوین دیگری را داشته باشه. معنای مفهوم داشتن اینه، به حیثی که اگر بعد در جمله دیگر آمد که زید حالا چون پیرمرد هم واجب الاکرام، او با این جمله اولی تعارض میکنه. جمله اولی گفته بود که به خاطر عالم بودن اکرامش واجب بگو نیست، فقط و فقط به خاطر آمدن واجبه. جمله دوم میگه به خاطر عالم بودن هم اکرامش واجبه، با هم تعارض میکنه. منتها جمله اولیه مفهومش دلالت بر نف میکند، جمله دوم منطوقش دلالت بر اثبات میکنه، که در تعارض بین منطوق و مفهوم آیا منطوق اقوای یا اقوا نیست، او بحثی در جمع دلالی میاد. این قسم اول. قسم دوم عبارت است از اون جایی که شرط با موضوع یکی باشه. در اینجا مفهوم ندارد، برای که شخص این حکم، مثل مثالش این روزخت ولدن فختون هو، یا این که مثال دیگر این رکب الامیر فخذ رکابه، اگر امیر سوار شد رکاب گرفتنش واجبه. خب فخذ رکابه، فخذ رکابه حکم دارد چیه؟ وجوب اخذ. چی رو بگیریم؟ رکاب رو بگیر. رکاب موضوع میشد، رکاب امیر موضوع میشد. خب شرط چیه آقا؟ شرط هم همون رکاب این رکب امیر، رکاب امیر. خب اگر امیر سوار نشد گرفتنش جا واجب نیست، کجایش رو بگیریم آقا؟ امیر رو. اگر سوار نشد کجای امیر رو گرفتنش واجب نیست؟ دیگه اصلا رکابی وجود نداره تا گرفتنش واجب باشد یا واجب نباشد. این هم مثال دو. مثال اولش هم که ایشون فرموده این رزقت ولدن فختون ها، اگر خدا باید ولد داد ختنش واجب، ختنه کی؟ ولد. شرط چیه؟ رزق الولد همون ولد، عبارتون اخرای از ولد. خب اگر ولد نداد ختنش واجب نیست، ختنه کی واجب نیست؟ ولد نیست که، ولدی که وجود نداره ختنه کی واجب نیست؟ سالبه و انتفاع موضوع است. چی گفت آقا؟ ختنه خودش واجب نیست؟ خب خودش اگر ختنه هنوز نشده که هندوستان بره، بین مسلمین نباید زندگی کنه آقا. و الثانی کما فی قولنا ان رزقت ولدن فختنه، اگر خدا باید ولد داد فختنه، ختنه اون ولد واجبه. فإن موضوع الحكم بالختان، موضوع حکم به ختان که وجوب ختنه باشد، ختنه متعلقه ها، واجب است ختنه. ختنه کی واجب است؟ ولد. ولد موضوعه. بله، موضوع الحكم بالختان هو الولد. و شرط چیه؟ ان ترزق ولدا، این که دارای پسر بشی. خب این نام عبارت اخرى از اون پسر. و هذا الشرط ليس مغايرا للموضوع، و این شرط مغایره با موضوع نیست، بل هو عبارت اخرى عن ثبوت الموضوع و تحقق موضوع. و مفهوم الشرط ثابت في الاول، این دو قسم جمله شرطه کدومش مفهوم داره؟ میفرماید قسم اولش مفهوم داره، اونجایی که شرط مغایر با موضوع باشد. فکل ما کان الشرط مغایرا للموضوع، هر وقتی که شرط مغایر با موضوع بود، و انتفى الشرط و شرط منتفی شد، دلت الجمله الشرطیه، دلالت میکنه جمله شرطیه بر انتفاع حکم از موضوع اون حکم، یعنی این حکم از موضوع منتفی. اگر زید نیامد، زیدی که خودش موجوده توی خانهش ولی اکرامش واجب نیست به خاطر پیرمردی یا به خاطر همسایه بودن یا به خاطر چی، ان موضوع به سبب انتفاع شرط. و اما حالات الشرط المحقق للموضوع، این قسم اول که مفهوم داره. قسم دوم که شرط محقق موضوع باشد، صيغه لبيان تحقق الموضوع، این مفهوم داره یا نه؟ میفرمه حتی اینم دو صورت داره، یک قسمش یقینا مفهوم نداره، یک قسم دیگرش بازم ممکنه که مفهوم داشته باشه. این چه جور دو قسم؟ آقا خوب توجه کن. و اما حالات الشرط المحقق للموضوع، اون شرطی که صيغه لبيان تحقق الموضوع، این حالات شرط هم علی قسمین. این جور شرطی که محقق موضوع هم دو قسمه، قسم اول احدهما ان يكون الشرط المحقق لوجود الموضوع، شرطی که محقق موضوع هو الاسلوب الوحید، تنها راهی است برای تحقق موضوع، یعنی اگر این شرط نباشد موضوع دیگر راهی وجود اصلا و اصلا ندارد. خود در اینجا اگر شرط منتفی شد چی منتفی میشه آقا؟ خو اصل موضوع وجود نداره. خو اگر موضوع وجود نداره حکم از کی منتفی بشه؟ از کی ثابت بشه؟ اصلا سالبه منتفاع موضوع. این یکی. اونی که گفتیم قدر متعقل مفهوم نداره این صورتها، که این شرط تنها راه و روش منحصر به فرد برای اثبات تحقق موضوع است. هو الاسلوب الوحید لوجود الموضوع لتحقیق الموضوع کما فی مثال ختان. خب شرط ختنه ولد چیه آقا؟ خب وجود ولد، رزق الولد، درسته؟ رزق الولد موضوع که خود ولده، شرطش رزق ولد. بدون رزق ولد امکان دارد ولد که از باب رزق ولد نباشد، یک جراحی دیگه پیدا شود ولد، که امکان نداره، تنها پیدا شدن وجود ولد از همین است که خداوند به انسان روزی بده. کی رو روزی بده؟ کما فی مثال الختان المتقدم، یا اون چی این رکب الامیر فخذ رکابه، تنها راه رکاب امیر که محقق بشد منحصر به چی آقا؟ خوش سوار بشه، و ایلو سوار نشود که امیر رکابی نداره، جای دیگری امیرم که دست ما نمیاد، بند نمیاد دست ما، خو غیر از سوار بشه تا رکاب امیر را بگیریم. والآخر قسم دوم، در این حالی که این شرط محقق موضوع منتها، ان یکون الشرط احد و اسالیب تحقیقه، یکی از روش های تحقیق موضوع باشد، نه از درسته که این محقق موضوع منتها این موضوع باسته دو چیز موجود میشه، گاهی باسته این شرط، گاهی اگر این نبود باسته یه چیز دیگری موجود میشود. کما فی اذا جاءکم فاسقون به نبعین فتبینو، اگر فاسق به خبر آمد به شما تبین کنین. آیه مبارکه مربوط است بله به حجیت خبر واحد، که اونهایی که استدلال کردن به این آیه گویا کلن برای این آیه مفهوم قائله، اونهایی هم که دلالت آیه را قبول نکردن گفتن بر حجیت خبر واحد دلالت نداره، معنیش اینه که در برای این آیه مبارکه مفهوم قائل بگو نیستن. خب اینجا ایشون تقریبا این راه وسط را گرفته ها، که تقریبا مصالحه بشد بین کسانی که منکر مفهوم آیه هست و کسانی که قائل به مفهوم آیه. اونهایی که منکر مفهوم آیه میگه این آیه مبارکه سیخت لبیان تحقق موضوع، پس این مفهوم نداره. اونهایی که میگن نه مفهوم داره، میگن نه این شرط غیر از موضوعه. ایشون میفرماید درسته اینجا شرط محقق موضوعه، ولیکن موضوع بدون این شرط هم گاهی موجود بگو میشود. اذا جاءکم فاسقون، اگر فاسق به شما خبر آورد تبین کنین. مفهومه چیه؟ اگر فاسق خبر نیاورد، کی آورد خبر؟ عادل خبر را آورد، تبین واجب نیست، یعنی بدون فاسق به خبرش عمل کنید. این معنای حجیت خبر عادل، منطوقش دلالت میکنه که خبر فاسق حجت نیست، مفهومش دلالت میکنه که خبر عادل حجت. خب فإن مجيء الفاسق بالنبا، شخص فاسق بیاورد با خبر، خبر برای ما بیاورد. خب آوردن فاسق به خبر محقق خبره، خب اگر فاسق به خبر نیاورد دیگه خبری وجود بگو نه. پس یک راهی وجود خبر چی آقا؟ آوردن فاسق به خبر، وقتی خبر فاسق به خبر آورد برای ما، یا خبر برای ما محقق میشه، یک راه. ولیکن وجود کلی طبیعی خبر، وجودش تنها راه و وسیلهش منحصر به آوردن فاسق نیست، گاهی فاسق نمیاره، عادل میآورد به خبر. خب اگر عادل به خبر آورد بازم خبر محقق شده یا نه؟ پس تحقق خبر که موضوع هست دو تا راه داره، یه راهش آوردن فاسق به خبر، راه دومش آوردن عادل به خبر. فإن مجيء الفاسق بالنبأ، آوردن فاسق به خبر، این عبارت اخرى عن ایجاد النبأ، از موجود شدن یک خبر که موضوع بود دیگه در آیه مبارکه، موضوع خبر ها، میگه اگر فاسق خبر آورد تبینو، تبین کنی. چی رو تبین کنیم؟ باریکلا، موضوع چی شد؟ باریکلا. ولیکن آوردن فاسق تنها محقق خبر نیست، لیس هو الاسلوب الوحید، تنها راه بله و راه تنها برای ایجاد خبر، برای اینکه نبأ یعنی خبر کما یوجده الفاسق، کما اینکه محقق میکند آوردن فاسق به خبر، همین یوجده العادل ایزان، آوردن عادل هم خبر را محقق میکنه. خب پس شرطی که برای بیان تحقق موضوع آمده دو قسم شد، گاهی روش منحصر به فرد برای تحقق موضوع، گاهی نه یه راه دیگری هم تحقق موضوع راه دیگری هم داره. آیا هر دو قسم بی‌مفهومه یا یک قسمش بی‌مفهومه؟ می‌فرمایم ففی القسم الاول، در قسم اول لا یثبت مفهوم الشرط، ثابت نمی‌شود مفهوم شرط یقیناً، لأن مفهوم الشرط، برای اینکه مفهوم شرط از نتایج ربط حکم بود به شرط، که این حکم مربوط به شرط و تقییده بهی و مقید شدن حکم بود به اون شرط، علا وجه مخصوص، که یا علا وجه توقف یا علا وجه لزوم، که بقیه علما نسبت لزومیه گفت، ما نسبت بگو توقفیه گفته. خب فاذا کان شرط عین الموضوع، اگر شرط عین موضوع و مساوی با موضوع، فلیس هناک فی الحقیقه، در اونجا در حقیقت دو تا ربط وجود نداره که این حکم یه ربط به موضوعش داشته باشد، یه ربط دیگر به شرط داشته باشد، که با انتفاع شرط اون ربط بین موضوع و حکم ممکنه باقی بمانه. نه، چون شرط عین جزای، وقتی شرط منتفی شد اون ربط بین محمول و موضوع هم از بی میره. فلیس هناک فی الحقیقت ربط للحکم بالشرط، نیست در اونجا در حقیقت ربط مر حکم به شرط، وراء ربطه به موضوعه، سوای ربط اون حکم به موضوع. مثلا در اینجا اک زیدون فاکرمه، خوب توجه کن، وجوب اکرام حکم دیگه، درسته؟ یعنی این وجوب اکرام یه نسبتی با زید داره، یه ربطی با زید داره که موضوعشه، هست یا نه؟ نسبت المحمول الی موضوع، بین موضوع و محمول چه ربطی برقراره؟ ثبوتیه دیگه، یعنی وجوب اکرام ثابت برای زید، این ربط ثبوتی. همین وجوب اکرام در عین حالی که ربط ثبوتی با زید داره، یه ربط توقفی هم با آمدن دارد. اونجا دو تا ربطه، با انتفاع ربط اول ممکنه ربط دوم منتفی نشود، ممکنه هم بشود. اما در این صورت فاذا کان شرط عین الموضوع، اگر شرط عین موضوع و مساوی به موضوع، فلیس هناک فی الحقیقه ربط الحکم به شرط وراء ربط این حکم به موضوعش. فقولنا، ما که میگیم اذا رزقت ولدن، اگر خدا بهت پسر داد، ختنش واجبه، در قوت قولناس اختن ولدت، ختنه کن ولدت رو، این معنی در حکم اینه. خب اگر گفتیم اختن ولدک، این دیگه مفهوم داره که پسری مردم رو ختنه نکن، او یه موضوع دیگر، اصلا کاری به این موضوع نداره، این حکمیست مربوط به ولد، ولد نبود سالبه و انتفاع موضوع. اما ولد کسی دیگر را ختنه بکن یا نکنی اصلا ساکته، نه دلالت بر اثبات میکند نه دلالت بر بگو نه. این قاعده را هم داشته باشین، از امروز یادتون باشه، در باب مفاهیم معیار کلی اینه که موضوع در طرف مفهوم و منطق باید شیء بگو واحد باشد. اگر چنانچه با رفتن شرط خود موضوع از بین رفت، خود از موضوع دیگر، که اینه هیچ کسی ادعا نکرده که مفهوم اینه که از موضوع دیگر حکم را منتفی کنه. اگر گفتم رأیتو زیدن، زید را دیدم، خب اون وقت ای اگر از موضوع دیگر منتفی کنه، مفهومش این میشه که زید را دیدم پس عمر را، نه ممکنه عمر را هم دیده باشم ولی الان از او قصد خبر نه. یه وقتی میگم انما رأیت زیدن، اگر انما آوردم این مفهوم پیدا میکنه. و اما در قسم ثانی، در مثل آیه مبارکه، فیثبت المفهوم، ولو شرط محقق موضوع هم هست ولیکن بازم مفهوم داره. چرا؟ لأن ربط الحکم بالشرط، برای اینکه در مثل آیه مبارکه دو تا ربطه ها، یه ربط وجوب تبیین با طبیعی خبر، یه ربطی هم با آوردن فاسق بالخبر، از این جهت مفهوم باقی میماند. بله، لأن ربط الحکم بالشرط فیه امر، بله ربط حکم به شرط در این قسم دوم امری است و ربطی است وراء ربط اون حکم به موضوعش، یعنی دو تا ربط وجود داره. فهو تقیید، این ربط دوم تقیید و تعلیقه، وقتی که وجوب معلق شد بر شرط با انتفاع شرط، دیگه این حکم از اون موضوعش منتفی میشه، موضوع سر جاش هست، نه اینکه سالبه به انتفاع موضوع شده. بله، فهو تقييد وتعليق حقيقي وليس قولنا اذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. این در قوه قولنا نیست تبین النبأ. اگر اینجور باشه تبین النبأ، اون وقت دیگه این معلق به چیزی نشد. تا وقت نبأ هست تبین واجب، وقتی نبأ نبود سالبه به انتفاع موضوع. ولی اینجا نه، میگن نبأ تبینش وقت واجب است که فاسق بهش بیاد. مفهومش اینه که همین نبأ تبینش واجب نیست، بگو اگر فاسق بهش نیامد، فاسق بهش نیامد خب عادل آمده دی.
لأن القول الثاني لا يختص بنبأ الفاسق، ولن قول دوم مختص بنبأ فاسق نیست. بینما الاول باسته آوردن شرط يختص بنبأ الفاسق، و هذا الاختصاص نشأ. این اختصاص از کجا پیدا شد؟ نشأ من ربط الحكم بشرطه، از اینکه وجوب تبین مربوط به آمدن فاسق شده. فیکون للجمله مفهومون، پس این جمله هم مفهوم داره. نتیجه این شد که جمله شرطی سه قسم شد، دو قسمش مفهوم داره، یک قسمش مفهوم ندارد. حالا بعد از مفهوم شرط رسیدیم به مفهوم چی؟ وصف. ببینیم که جمله وصفیه مفهوم دارد یا مفهوم ندارد. اذا تعلق حکم به موضوع و انیت به وصف، زمانی که تعلق بگیرد حکم به یک موضوعی و منوط بشد اون حکم به وصفی که در اون موضوع هست، که وصف العداله، مثل وصف عداله، اون چنون وصف عدالتی که انیت بهی منوط شده به اون وصف عدالت، وجوب الاکرام در مثل کدوم قصه؟ فی قولنا اکرم الفقیر العادل. اگر گفت اکرم الفقیر العادل، اکرام کن فقیر را که این صفت دارد عادل. اگر این جمله مفهوم داشته باشه، مفهومش اینه که اگر فقیر عادل نبود اکرامش، ولو هرچی هم فقر و تنگ دستیش بیشترم باشد زیادم باشد، ولی اکرامش واجب نیست. ببینیم این وصف مفهوم داره یا نداره. فهل يدل بالمفهوم على انتفاء طبيعي الحكم، آیا دلالت میکنه بر مفهوم بر انتفاء طبيعي وجوب الاكرام، حكم به وجوب الاكرام از فقير غير عادل، ولو این فقير غير عادل پیرمرد باشد، ولو این فقير غير عادل صله از ارحام باشد، ولو این فقير غير عادل مثلا عالم باشد، ولو این فقير نه آره عالم میشه رسی میشه، یعنی فقير فقیر غیر عادل، عالم که فاسق نداریم. آقا چی میگی؟ اجتماع زده اینه، عالم که غیر عادل، ولی عالم غیر عادل که ما در دنیا نداریم، داریم کو؟
بوجوب الاکرام عن غیر العادل من الفقراء بعد الفراغ عن دلالته، بعد از اون که فارغ شدم از این که دلالت داره این جمله بر انتفاع شخص این حکم، یعنی این وجوبی که برای فقیر عادله، اگر فقیر عادل نشد این وجوب، این وجوب مال فقیر عادل دیگه برای غیر عادل نیست، ولی یه وجوب اکرام دیگر برای فقیر غیر عادل به خاطر همسایه بودنش که الجار ثم دار، لعل فقیر ولو غیر عادله، ولی چون همسایه ماست به خاطر همسایه بودن این اکرامش واجب باشه. بله کدوم؟ نه اگر گفتم اکرم الفقیر العادل مفهوم ندارد، گفتم عینک نزن، عینک بزنی اینجوری میشی الا انتفاع شخص الحکم. بعد از اینکه شخص حکم خوب با رفتن عادل یقینا از وی میره، یعنی اون وجوبی که برای عادله، خب عادل اگر نبود اون وجوب که برای عادله او یقینا از وی رفته، اما وجوب دیگری برای همسایه بودن به عنوان همسایه بودن روش بیاد چی؟ اگر مفهوم نداشت اون نف نمی کنه. خب بعد الفراغ از دلالت کردن این جمله بر انتفاع شخص حکم، شخص این حکم منتفی میشه اگر عادل نبود، از باب تطبیق لقاعدت احترازیت قیود، برای اینکه هر قیدی که در کلام ذکر میشه باید قید احترازی باشه، یعنی شخصی اون حکمی که در اون کلام انشا شده اون معلق بر همون چیزی که در کلام
قید شده باریک الله. والجواب، آلا این وصف مفهوم داره یا نداره آقا؟ والجواب میفرماد ما باید روی دو مبنا بحث کنیم. اولا علی مسلک المحقق العراقی رحمه الله در اثبات مفهوم یفترض ان دلالت الجمله المذکوره، این جمله وصفیه دلالت میکند بر ربط مخصوص که همون ربط توقفی باشه ها، یعنی وجوب اکرام معلق بر عدالت بارک الله. المستدعی لانتفاء الحکم به انتفاء الوصف، این دلالت جمله بر همچون ربط توقفی مسلمتون، ایشون که گفت که کل جمله ها دلالت بر نسبت توقفی میکند. و انما یتجه البحث، پس بر مسلک معراقی تمام بحث متوجهه الى ان المربوط بالوصف چیه؟ اون که متوقف بر عدالت طبیعی وجوب اکرامه یا شخص این وجوب اکرامی که در این کلام جعل شده. ان المربوط بالوصف والذي ينتفي بانتفاء، هل يمكن ان نثبت كونه، امکان داره این که ثابت کنیم که اون که مربوط به وصف طبیعی الحكم بالاطلاق تمام وجوب اکرام ها و اثبات کنیم به واسطه اطلاق و قرینه حکمت، او لا، یا اطلاق ندارد. در جمله شرطی ایشون از راه اطلاق آمد، اطلاق در جزا، گفت طبیعی حکم معلق بر شرط. اینجا هم باید ایشون اینجور ثابت کنه که بگویم طبیعی وجوب اکرام معلق بر وصف عدالت ولو از باب اطلاق، که مولا گفته اکرم الفقیر عادل، نگفته که اکرم الفقیر این کان عادلا او کان جارن، این قید او کان جارن را نیاورده، پس معلومه که جیران بودن علت نیست، پیرمرد بودن علت نیست، چی علت نیست، چی علت نیست، تا منحصر بشد به این طبیعی را. و صحیح در مطلب اینه انه لا یمکن، امکان ندارد ثابت کنیم که طبیعی حکم معلق بر وصف عدالته. لأن مفاد هیئت اکرم، مفاد هیئت اکرم که فعل امره، خو هیئت فعل امر مقیدتون به مدلول الماده، وجوب اکرم واجبه، چی واجبه؟ احسنتم، اکرام، پس وجوب مقید به اکرام شد از باب این که هر حکم مقید به متعلق شدید مدلول الماده، به اعتباره طرفا لها، به اعتبار این که بله چی؟ اون مفاد هیئت طرف برای ماده واجبه، چی واجبه آقا؟ خب پس اکرام طرف وجوبه، از این جهت وجوب مقید به اکرام شده. و از این طرف خب اکرام هم مقید به چیزی شده یا نشده؟ والاکرام و مدلول الماده مقید بالفقیر، اکرم الفقیر، الفقیر، نگفته اکرم هر کسی که شد، گفته اکرم الفقیر، وجوب مقید به اکرام شد. اکرام مقید به کیه؟ کی رو اکرام کنیم؟ با احسنتون، والاکرام مقید بالفقیر لان المطلوب، اونی که خواسته مولا اکرام الفقیره. و از این طرف فقیر مقیده یا نه آقا؟ والفقیر بله بیچاره مقید بالعداله. خویه چی تقییدی آقا؟ تقیید الشیء بگو به وصفه، تقیید الوجوب بالاکرام از باب تقیید الحکم به متعلقه، تقیید الاکرام به چی؟ به فقیر، ایم از باب تقیید الشیء به متعلقه، که این فقیر نسبت به وجوب موضوع ولی نسبت به اکرام متعلق گفته می شود، و لذا موضوع را مرزا اینائینی نام گذاشته که موضوع حکم همیشه متعلق المتعلق. متعلق المتعلق یعنی چی آقا؟ یعنی موضوع متعلقی هست که او متعلق تعلق گرفته و متعلقی که او دومی تعلق گرفته به حکم، اینه معناش تقیید وجوب وصفه. و ینتج ذلک، نتیجه این سه تا تقیید طولی این است که مفاد هیئت اکرم، که وجوب باشد مطلق وجوب نیست، بلکه یک حصه خاصه از وجوب. کدام وجوب آقا؟ وجوبی که مقید به اکرامه، اکرامی که مقید به فقیره، فقیری که مقید به عادل. پس یک فردی از وجوب اینجا معلق به عدالت شده. خب این فردی وجوب با رفتن عدالت خانه خواهد بی میره ای کاری به مفهوم ان یشتمل على التقييد بالعداله، فغايه ما يقتضيه الربط المخصوص، نهايه چیزی را که اقتضا داره ربط مخصوص بین مفاد اکرم و وصف، بین وجوب و وصف، انتفاء تلك الحصه الخاصه، اون حصه از وجوبی را که با این جمله انشا کرده بود، اون حصه خاصه یعنی اون وجوبی که برای فقیر عادل بود، او وجوب از بین میره و و انتفاء تلك الحصة الخاصة عند انتفاء العدالة. وهذا واضح وهي واضحة هي اسباب احترازيات قيود. وإلا اگر شخص این وجوب اصلا مربوط به عدالت نبودی، آوردن قید عدالت لغو بود یا نبود؟ آه؟ پس معلومه که شخص این حکم مربوط به باریک الله. اما طبیعی حکم وجوب معلق به عدالت باشه این معلوم نیست. و اما اذا لم ناخذ، اما اگر ما اخذ نکردیم به مسلک محقق عراقی، فبالامکان ان نضيف الى ذلك، امکان داره اینکه اضافه کنیم به این مطلب ایضا منع دلاله، علاوه بر اینکه این ردی که بر گفتیم که مفاد هیئت اکرم حصه خاصه از وجوبه و اون حصه خاصه معلق بر وصف عدالته، علاوه بر این من منع دیگری هم میاد، منع دلالت الجمله الوصفیه على ذلك الربط المخصوص، که اصلا میگیم جمله وصفیه دلالت بر نسبت توقفیه بگو نداره. الذي يستدعي الانتفاع عند الانتفاع وهو التوقف، فان ربط مفاد اكرم بالوصف. خب اگر دلال بر نسبت توقفیه نداره، بین وجوب اکرام و عدالت چی نسبتی وجود داره؟ محقق عراقی که گفت نسبت توقفیه، ما چی میگیم آقا؟ میفرمایم فان ربط مفاد وجوب به وصف عدالت انما هو بتوسط نسبتین ناقصتین تقییدیتین، مربوط شدن وجوب مستقیما وجوب به عدالت ارتباطی ندارد، بلکه ربط وجوب به وصف به عدالت به توسط دو تا نسبت ناقصتین تقییدیتین است. دو تا نسبت در وسط هست. اون کدام اون دو تا نسبت که الان خواندیم آقا؟ یک بگو، لان مفاد هیئت الامر مرتبط بذات الامر، درسته؟ بذاتهی به مدلول ماده ماده الفعل. وجوب ذاتا مربوط به در اکرم، وجوب مربوط به چی آقا؟ باریک الله. این یک نسبت، نسبت تقییدیه ناقصه. و هی و این چی آقا؟ ماده فعل که اکرام باشد و مرتبط به نسبه ناقصه تقییده بل فقیر، و هذا مرتبطون به نسبت ناقصه تقییدیت بالعادل، و این فقیرم مرتبط به نسبت ناقصه تقییده به عادل، ولا یوجد ما یدل علی التوقف والالتصاق، و پیدا نمیشه چیزی که دلالت کند بر توقف و التصاق، لا بنحو المعنى الاسمی، که خود مفهوم التصاق مفهوم توقف ازش فهمیده شود، ولا به نحو المعنى حرفی که نسبت توقفیه فهمیده شود، هیچ کدومش نیست. فصحیح ان الجمله الوصفیه ليس لها مفهوم، نعم نعم لا بأس بالمسير الى دلالتها على الانتفاع عند الانتفاع به نحو السالبه بگو به نحو السالبه الجزئیه، به نحو سالبه جزئیه، وفقا چرا؟ وفقا لما نبهنا علیه فی الحلقه السابقه، با اون بیانی که ما در حلقه سابقه گفتیم. اونجا هم ایشون فرمود که در جمله وصفیه ما به نحو موجبه جزئیه مفهوم قائلیم، یعنی وقتی میگه اکرم الفقیر العادل، اگر بقیه عناوین غیر از عنوان عدالت، عنوان همسایگی، عنوان پیرمردی، عنوان برودت هوا، همه اینها علت وجوبه. بگو اکرامه، خب معنا نداشت که از اول بگوید اکرم الفقیر عادل، آوردن قید عادل خیلی معنا نداشت. از این معلوم میشه که فل جمله اون اوصاف دخالت نداره، اما کلش حتما دخالت نداره، اینه دیگه ثابت نمیگه، فل جمله ثابت میکنه که اون اوصاف دخالتی نداره. که بس تا اینجا، این هم تلافی دیروزی شما.